بسم الله الرحمن الرحيم. خب به خواست وجود مقدس حق بحث راه تحصیل ایمان در توضیح اولین جمله آیه 25 سوره بقره، ان الذين آمنوا، در حد لازم گفته شد. از جوانب مسئله بررسی شد. وارد جمله دوم آیه میشیم، و عمل الصالحات. اغلب آیات قرآن عمل رو با قید صالح آورده که ما برای یافتن عمل صالح از نظر تفسیری باید یه نگاه گسترده و جامعی به مسئله عمل اول در قرآن کریم بیاندازیم و بعد هم در بخشی از روایات. البته دنبال کردن بحث عمل، چه از طریق آیات چه روایات، به خاطر گستردگی میدان بحث یه زمان طولانی رو میخواد. اینجا چاره نداریم جز این که به اختصار برگزار بشه و کلیات مطلب گفته بشه. عمل به معنی حرکت، به معنی هزینه کردن انرژیه. یعنی انسان از سفره انداخته شده پروردگار رزق مادی استفاده میکنه، نیرو میگیره، قدرت میگیره، به قول خارجی ها انرژی میگیره، و بعد این انرژی رو و این قدرت رو، این خیلی دقیقه، بر اساس افکار و اندیشه ها و عقایدش هزینه میکنه که تفاوت اساسی و ریشه‌ای اعمال مردم سرچشمش همین افکار و آراء و عقاید و اتصال انسان به فرهنگیه. حالا یا فرهنگ درستیه یا فرهنگ غلطیه. از ابتدام قرآن مجید در سوره های مکی اعمال رو گوناگون دانسته، تمام حرکات انسان رو، حتی اگر ظاهر مثبت و درستی داشته باشه، اونا رو هم گوناگون دانسته. در این آیه شریفه ان سعیکم لشتا، شتا یعنی گوناگون، یعنی متنوع، یعنی کوشش شما و کار شما یه جور دیده نمیشه، چون اعمال مردم و حرکات مردم و هزینه کردن نیرو و انرژی که به دست آوردن یقیناً بر اساس افکار و آراء و اون فرهنگیه که مقید به اون فرهنگن، که انقدر این مسئله مهمه که الان من یادم این جمله مالکیه، علی انسانو آراؤه و افکاروه، یعنی اومدن تعریف کردن میگن انسان کیه، میگن انسان نه بشر، بشر یعنی جسم او، بدن او و ظاهر او، انسان یعنی هویت شخصیتی انسان، آراؤه و افکاروه یعنی تمام حرکاتش و اعمالش و رفتارش و برخورداش، همون آراء و افکار و حالاتشه. وقتی یه انسانی دچار منیت باشه، دچار غرور باشه، با مردم به گونه ای رفتار میکنه و حتی بدن رو به گونه ای نشون میده، نشستنش، را رفتنش، که در قرآن مجید دیدید به متکبران میگه در سوره لقمان و به آدمایی که دچار حالت خود بزرگ بینی هن و حالت فخر فروشی هن، یعنی خودشونو کسی میدونن، که چه خبرتونه به این شکل خاص دارین را میرین و خیلی مثل این که خودتونو سنگین و وزین و با ارزش میدونین، خیال میکنین با این را رفتنتون میتونید زمین و زیر پاتون بشکافین یا کلتون از نوک کوها بره بالاتر. اینه که ما از قبل از این که سراغ عمل بریم، حالا چه در مباحث علمی و چه در منابر، باید بریم سراغ ریشه اعمال، که این مسئله در قرآن خیلی زیبا بیان شده و توضیح داده شده، یعنی این بخش روانکاوی قرآن مجیده. که حالا اینا چرا این گونن؟ چون فی قلوبهم مرضون، یعنی اعمال و حرکات و برخوردشون مال اون بیماری دلشونه. فی قلوبهم مرض، اما اونی که نه اهل خداست، اهل معرفت، اهل ایمان، دلبسته به پروردگار، این در ده آیه اول سوره مؤمنون خداوند اعمالشو ارزیابی میکنه بر اساس باطنش. لذا اول میگه قدف لحل مؤمنون، بعد میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکات فاعلون و الذین هم لفروجهم حافظون تا آخر آیات و الذین هم لعهدهم و اماناتهم راعون و الذین هم علی صلواتهم یحافظون. چرا؟ چون مؤمنن، یعنی یه باطن صافی دارن، یه آراء و عقاید درستی دارن، یه افکار مستقیمی دارن. ولی اونایی که نه، باطن نادرستی دارن و فکر انحرافی دارن، اینا اعمال و رفتارشون به ضروره منفی خواهد بود. که حالا بررسی اون آیات هم باز خودش یه زمان طولانی میخواد. من به مقداری که تونستم در آیات قرآن و روایات دقت بکنم، از آیات و روایات این برداشت رو کردم که عمل رو پروردگار عالم و روایات به 9 بخش تقسیم کردم. البته در حوزه دین، اون چه که الان عرض میکنم همه در حوزه دینه. سوره مبارکه انعام آیه 54 عنوان عمل سوءه. بعد شما عمل بی ارتباط به آراء و افکار و عقایدی رو اگر داشته باشیم، عمل دیوانگانه. اونا رو نمیشه عنوانی به عملیشون داد، نه عنوان خوب نه عنوان بد، چون بریده از آراء و افکار آزاد و عقایدن و هیچ توجهی به محتویات فکر و آراء قبل از دیوانگیشون در حال دیوانگی ندارن. اونا قابل توجه نیست، قابل بحث هم نیست، اعمال اونها رو اسلام ارزیابی نکرده، جزء رفع القلم هستن. این 9 طایفه‌ای که روایتش و وسائل نقل میکنه، یکیش هم مجنونه، یعنی پروردگار عنوانی به عملش نداده که این عملش صالحه، عملش بده، عملش خوبه، عملش نمیدونم چیه. اینایی که مطرح هست در آیات مربوط به دارندگان افکار و آراء و دارندگان اختیار و آزادی و توجه و اهل عمدن، این اعمال مال این طایفه است. یه عنوان در قرآن مجید عمل سوءه، انه من عمل منکم سوءا به جهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. خب عنایت دارید که کلمه سوء با اصلح در آیه اومده، یعنی عمل سوء و عمل شایسته، که با توجه به آیه، با توجه به کلمه توبه ثم تاب، با توجه به فانه غفور رحیم، با این قرائن میفهمیم عمل سوء یعنی گناهان، یعنی معصیتها، یعنی خطاهای عمدی، اشتباهات عمدی. من عمل منکم سوءا به جهالتن، که قبلا توجهی به حقایق نداشته یا در حین عمل توجه نداشته. چون اگه در حین عمل رو ما به جهالت معنی نکنیم که کلاه 99% پس معرکه است، چون خیلی ها گناه میکنن، عالم به گناه هم هستن. این جهالت یعنی دچار وقت گناه، به خصوص گناهان بدنی و دارای لذت، یه هیجان عجیب روانی بهشون دست میده که توجهی دیگه به گناه ندارن. 6 دنیا حواس و برنامه و مشاعر و احساساتشون تحت تأثیر گناه، بعد که زمان گناه سپری میشه تازه خواب بیدار میشن که چه غلطی کردن. من عمل منکم سوءا به جهالت، یا جهل به معنی واقعی خودشه که میاد پیش پیغمبر، امام، عالم ربانی که من نرفتم سراغ دین و مجالس مذهبی، نرفتم گوش بدم، نفهمیدم، دوچار اعمال باطل شدم، دوچار گناه شدم، دوچار عرق‌خوری شدم، دوچار زنا شدم، دوچار مال حرام شدم و حالا میخوام توبه بکنم. پروردگار میفرماید این اعمال زشت اگر در آتش توبه هیزومش ریخته بشه و اصلها، و این دارنده عمل سو به اصلاح عمل برگرده، یعنی بیاد به جای زشتی ها پاکی ها رو به میان بیاره، به جای اینکه انرژیشو صرف گناه بکنه صرف عبادت بکنه. زمینی که غصب کرده، پول حرامی که به دست آورده برگردونه، نمازایی که نخونده بخونه، روزایی که نگرفته بگیره. فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، این میتونه وارد گردونه عمل صالح بشه. و اصل جهالت به این معنا، یا نه به معنی همون جهل عارضی بگیریم که در هیجان گناه آدم دیگه توجهی به گناه نداره و به گناه بودن گناه هم نداره، توجهی هم به پروردگار و عالم نداره، به قیامت نداره، به عذاب نداره. اون هیجانی که اوج داره واقعا آدم رو بی توجه و بی خبر از کار میکنه، که حالا هر دو معنا رو ظاهرا اهل تفسیر گرفتن. به جهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. اینم عجیبه که خداوند متعال حاضر شده نمک خوران نمکدان شکن رو به شرط بپذیره، لا به شرط نه، به شرط بپذیره. شرطش تابه که این لغت معنی دقیقی داره، تمام کتب لغت تابه رو به رجعه معنی کردن، یعنی این راه غلطی که داشته می رفته و پشت به صراط مستقیم داشته، حالا رجع، پشت به راه باطل و به فرهنگ باطل بکنه و رو به جانب صراط مستقیم و صراط حق بکنه. به عبارت ساده تر، از مسیر ضلالت بیاد وارد مسیر هدایت بشه، از مسیر شیطان بیاد وارد راه خدا بشه. اول باید این کارو بکنه، یعنی نیت قطعی بکنه که اون جاده رو قطع کنه، پشت بکنه به جاده و رو بکنه به صراط مستقیم، بعدم شروع بکنه به اصلاح خودش، یعنی آلودگی های باطنی رو، ظاهری رو، همه رو شروع بکنه به حرس کردن، قیچی کردن، قطع کردن و قلع و قمع کردن، تبدیل بشه به یه منبع منفعت از شر درآد و وارد خیر بشه، از باطل درآد وارد حوزه حق بشه، از راه شیطان درآد وارد راه خدا بشه، به این شرط، یعنی به شرط تابه و اصلحه. این دوتا کار رو باید بکنه. فَإِنَّهُ قَفُورٌ رَحِيمٌ. خب معلوم میشه که از قفوری و رحیمی خدا جز با توبه و با اصلاح خبری نمیشه گرفت. یعنی اینجا مثل روزی نیستش که خداوند شرطش رو ایمان قرار نداده. شرط روزی زنده بودنه. موجود زنده روزی داره، هر کی میخواد باشه، فرعون باشه یا موسی، معاویه باشه یا مالک اشتر، یزید باشه یا حبیب ابن مظاهر. اونجا شرط روزی فقط حیات. و اینایی که اشکال میکنن که چرا خداوند متعال به بدکاران روزی میده و جلوی عابدانشونو نمیگیره، به علت این که پروردگار شرط روزی رو ایمان قرار نداده، که از ازل قرارش این بوده که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. بله، اگر شرط روزی رو ایمان قرار داده بود، حالا به کفار داره روزی میده و به مشرکین و به شیطونا، جای ایراد بود. اما هیچ کجا در کتب آسمانی در روایات نیومده که پروردگار شرط روزی رو ایمان قرار داده باشه. البته خداوند فعال مایشا، نمیشه گفت ملزمه، از باب رحمت داره روزی میده، اما اگه بخواد قطع بکنه میتونه قطع بکنه، جوری نی که تو چارچوب روزی دادن حبس باشه و اگه بخواد نده نتونه روزی نده. این الزام نه به معنای این وجوبیه که در ذهن ماست، یعنی رحمتش اختزا کرده که جنبنده رو روزی بده، بخواد نده میتونه نده، اما این کارو نمیکنه. خب شما رو توجه بدم به یه آیه بسیار عجیب در همین مسئله، در سوره مبارکه بقره، که خیلی ها میان به شما به ما مراجعه میکنن، مثلا این اروپایی ها امریکایی ها چرا اینقدر باغای آباد دارن، زمین های آباد دارن و ما دوچار خوشسالی هستیم. اولا بلا باید به مردم بگین عامه، ما بلا داریم اونا هم بلا دارن، ما طوفان داریم اونا هم دارن، ما زلزله داریم اونا هم دارن، ما کمبارونی داریم اونا هم گاهی دارن. این که چرا داره به اونا روزی میده، این چرا حرف غلطیه. برای این که اینایی هم که میگن چرا، در ذات چراشون اینه، ما که آدم های خوبی هستیم، ما که آدم های مؤمنی هستیم، مثلا بیشتر باید به ما برسه، ولی پروردگار در امور متاع دنیا و حطام دنیا و این روزی ها که خیلی هم خودش دریای تو سرش زده، میگه اینایی که میخورین متاع لکم ولی انعامکم، مگه چهارپایان شما به شرط ایمان دارن روزی میخورن؟ شما هم به شرط ایمان روزی نمیخورین، به شرط حیات روزی میخورین. حالا اون آیه رو ببینید و این رحمت واسعه رو ببینید که ابراهیم وقتی کعبه رو بنا میکنه میخواد به مردم منطقه دعا بکنه، دعاشو مقید میکنه. خیلی هم خدا از مقید کردن دعا خوشش نمیاد. در روایاتمونه در باب دعاها که حالا من دقیق جاشو نمیدونم، رسول خدا تنها تو مسجد نشسته بودن، یه عربی وارد شد، نماز خون، در قنوت نمازش اینجوری دعا کرد که خیلی پیغمبر بدش اومد و ناراحت شد و صبر کرد، سلام نمازش رو داد، اعتراض تلخی بهش کرد و جام داشت. تو قنوت نمازش گفت اللهم اغفر لی ولی محمد علیه السلام و قنوتشو تموم کرد. بعد سلام نماز پیغمبر صداش کرد فرمود این چه دعای بی خودی بود که کرد؟ چرا غلط دعا کرد؟ خیلی کار زشتی کردی که رفتی در خونه کریم که صاحب خزائن غیب و آشکار و خزائن ملک و ملکوت، آمرزششو برای دو نفر خواست، یکی برای خودت یکی برای من، و بقیه مردم چی؟ دیگه اینجوری دعا نکنی. اما در مقابل اونی که دارای اندیشه صحیحه و باطن پاکه و آراسته به حسنات اخلاقیه، مثل زین العابدی وقتی دعا میکنه تو دعای ابو حمزه است، ببینید سبک دعا، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات کل از زمان آدم تا قیامت، ول مسلمین ول مسلمات، علی احیاء منهم ول اموات، اللهم اغفر دنبالش لحینا و میتنا و ذکرنا و اناسنا و کبیرنا و صغیرنا و حرنا و مملوکنا. این دعا در یه روایتی دیدم که قیامت یه کسی رو میخوان ببرن جهنم، کافر نیست، کم داره، تمام مؤمنین و مؤمنات، تمام بی استثنا دست بلند میکنن، متوسل به حق میشن، میگن اینو نبر جهنم. علتش هم اینه که خدایا این یه نفره به کل ما مؤمنین و مؤمنات تاریخ عالم دعا کرد، عادتش بوده تو نمازش و تو را رفتنش تو خوابیدنش میگفت اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ابراهیم در دعا دعا رو مقید کرد که خدایا این شهر رو بلد امن قرار بده، ورزق اهله من الثمرات من آمن منه. این قید، روزی بده همه میوه ها رو بیار مکه. این دعا رو زمانی کرد که مکه همون زمزم رو داشت، یه علف سبز توش نبود، فقط کوه بود و صخره بود و ریگ بود و هوای آتشین بود. دعاش هم مستجاب شد. اونایی که از شما عمره رفتن یا مکه رفتن، هر فصل سال تمام میوه های دنیا تو مکه پیدا میشه. یعنی در هر فصلی هر نوع میوهی با کشتی با تیاره سرازیر به سوی این شهره. این دعای ابراهیم ورزق اهله من الثمرات من آمنم منه. پروردگار فرمود نه و من کفر، اونایی هم که در این منطقه زندگی میکنن و ناسپاسن و با من خدا سر و کاری ندارن، سفره اونا رو هم پر میکنن. این اقتضای رحمت اوست، کرم اوست، جود اوست. ثم از تر روحو الی النار، حالا قیامت میبریمشون تو آتیش. اما دنیا به خاطر کفرشون از نظر روزی نمیچلونیم اینا رو، تحت فشار قرار نمیدیم. اینم جواب قرآن به ایراد کسانی که میگن چرا دیگران انقدر دارن و مثل اونا خدا به ما نمیده، که اگه پرده رو خدا بزنه کنار، همین ایراد بیگیرا چنان خدا رو شوک میکنن که مثل اونا ندارن. وقتی قارون دچار عذاب خسف شد، اونایی که دیروز آرزو میکردن ثروت قارون رو داشته باشن، همه خوشحال شدن که ثروت قارون رو نداشتن. اما عنوان دوم عمل، که ظاهر عمل گناه نیست، ظاهر عمل خیلی مثبته، خیلی زیباست، عمل ریاییه. اون عمل سو آیه قبل گناه، معصیت، نافرمانیه. بقره آیه 38 لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعزا، منت نذارین رو مردم اگه کار خوبی در حقشون کردین، آزار روحی ندین، تحقیرشون نکنین، کوچیکشون نکنین، نگین اگه من نبودم مشکلت حل نمیشد، مانند این طایفه نباشید. کالذی ینفق ماله، که ظاهر کارش انفاق، باطن عمل آتشه. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، در ظاهر گناه نمی کنه، داره 10 میلیون پول میده، خیلی هم قشنگ عمل، ولی بر اساس ریا داره عمل میکنه، که این عمل بی ارزشیه، یعنی قابل خرید من و قابل پاداش نیستش. نساء 38 والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، ظاهرش خیلی عمل زیبایی داره انجام میده، ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، دقیق مؤمن به خدا و قیامت نیست، پایدار مؤمن نیست. این قرین شیطان، و من یکون شیطان و لهو قرینن فساء قرینا، ساء از افعال ذم که بد هم نشینی. سوره ماعون فویل للمصلین نماز که خیلی عمل زیبای خوشگل خوبیه، اما فویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. این عمل بی ارزشیه. حالا اون عمل سوء که عذاب داره، این عمل زیبا پاداش نداره، ارزش نداره، هوا ان منصوراست و جزء اعمال نابود شدنیه. این دو عنوان، حالا هفت عنوان دیگه هم هستش که انشالله فردا